اگر نه مشکلی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی و نقد نظریه است که در باب نقش عقل انسان در حوزه کشف و استنباط احکام شریعت مطرح شده است، و آن این که در مقام اجتهاد در حوزه احکام دینی اون چه که باید محور و اساس باشد عبارت است از مقاصد و اغراض شریعت یا شارع، اما شکل و قالب احکام دینی و اسلامی می توانند متغیر باشند بر اساس اختلافات مکانی و زمانی، اما آنچه که باید برای مجتهد معیار و محور باشد مقاصد شریعت است. برای تبیین این مطلب اصولی را یا نکاتی را بیان کردن که بایست اینها را بررسی کنیم. از جمله این نکات و مطالب این بود که احکام دینی و اسلامی را به دو بخش ذاتی و عرضی تقسیم کردن. اونچه که ذاتیات دین یا ذاتیات اسلام است تغییر پذیر نیست، و آنچه که از عرضیات است قابل تغییر است. گفتیم که باید ببینیم مقصودشون از ذاتی و عرضی چه چیز است. مطالبی که در این باره بیان کرده اند گاهی مربوط به مقام ثبوت و گاهی ناظر به مقام اثبات. آنچه که مهم است مطالبی است که ناظر به مقام اثبات است، یعنی معرف و شاخص ذاتی و عرضی. از جمله این مطالب یا نکات که ناظر به مقام اثبات است این بود که ذاتیات دین اموری هستند که خود مقصود بالاصالند، به ذاتند، اما اونچه که مقصود للغیر است و خود مقصود نیست اینا می شوند عرضی. این یکی از شاخصهایی بود که برای تشخیص ذاتی و عرضی در دین و احکام دین بیان کرده بودم. این را نقد کردیم و عرض کردیم که ما چنین ضابطه ای نداریم که هر چیزی که مقصود للغیر باشد و نه للذات تغییر پذیر باشد، چه بسا مطلبی است که مقصود للغیر است اما تغییر پذیر هم نیست. و از طرف دیگر اگر بنا باشد ما این مقصود للغیر بودن را شاخص قرار بدهیم، در مورد عبادات هم باید قائل به تغییر بشویم، برای اینکه غرض از عبادات نیز این است که انسان به کمال معنوی برسد، یعنی عبادات هم خودشون مقصود لذات نیستند. پس این شاخص را که در باب تشخیص ذاتی از عرضی گفته بودن قبلا در جلسات قبل مطرح کردیم و نقد شد. دومین شاخص و معیاری که برای تشخیص ذاتی از عرضی گفتند، انتظار بشر یا انتظار دینداران از دین و آیین الهی است. ذاتیات اون چیزهایی هستند که بشر و یا انسانهای دیندار از دین انتظار بیان اون را دارند. هر چیزی که بشر انتظار بیان اون را از جانب دین، وحی و یا نبوت دارد می شود ذاتی. در اینجا عرض کردیم که باید ببینیم انتظار و توقعی که انسان از دین دارد چیست و چه مقدار میتواند مبنا باشد. خب به صورت فطری و طبیعی انتظاری که انسان از دین الهی دارد این است که نیازهای هدایتی او را برآورده کند. انسان نیاز به راهنما و راهبر دارد، برنامه زندگی میخواهد که هدایت بشود و از گمراهی نجات پیدا بکنه. این انتظار طبیعی است که انسان از دین یا از وحی یا از نبوت دارد. اما آیا خود انسان میتواند کم و کیف انتظارهای خودش را هم دقیقاً تشخیص بدهد؟ آیا عنان امر دست خود انسان، دلخواه انسان، فهم انسان و اون چیزهایی که دلپسند و مورد خواست انسان است، آیا اینا معیار است یا نه؟ کمیت و کیفیت این ضرورت های در واقع دینی الهی بستگی دارد به اینکه خداوند متعال یا شارع مقدس چه چیزهایی را برای بشر لازم می داند همونها را بیان کند. حالا چه مقدار و چگونه دیگه انسان نمی تواند برای اونها حد و مرزی مشخص کند. مثال هم عرض کردیم این را به اینکه نسبت بین انسان و پیغمبر یا دین الهی مثل نسبت یک بیمار است با طبیب. انتظار بیمار از طبیب این است که او را از بیماری نجات بدهد، مداوا کند و راه سلامتی او را به او تعلیم بدهد. این را قطعا انتظار دارد. اما حالا چه چیزهایی را باید در این نسخه ای که دکتر میخواهد بنویسد باید نوشته بشود، از چه چیزهایی باید پرهیز کند، چه کارهایی را باید انجام بدهد، تفصیلش را دیگه خود بیمار نمیداند. این واگذار میشود به انتخاب، تشخیص و انتخاب و تصمیم پزشک. شاید یک دستورات او بدهد که بیمار تعجب هم بکند، چون نمیداند تعجب کند که چرا ایشون این دستور را داد که فلان مقدار بخواب، فلان مقدار ورزش کن، فلان مقدار غذا بخور. چه ممکن است در بعضی از این موارد برای او سوال برانگیز هم باشه اینکه این چرا این دستور را داده، چون نمیفهمد. اما چون اعتماد دارد به پزشک که او تشخیص را این چنین داده است، خب باید تبعیت کند، که باید ملتزم باشه. و عرض کردیم که در ادبیات دینی، در تعابیر دینی، نسبت بین انسان و پیامبر یا خدای متعال همین گونه تصویر و تعریف شده است. روایتی را از احتجاج نقل کردیم که پیامبر اکرم می‌فرماید که ایها الناس انتم کالمرضا والله رب العالمین کالطبیب. انسان ها همه مثل بیمارانی هستند، خدای متعال طبیب است، مانند طبیب است، یعنی نقش طبیب را انجام ایفا می کند. و سلاح المرضا بما یعلمه الطبیب. سلاح بیمار با اون چیزی که طبیب می داند، نه اون چیزی که خودش تشخیص می دهد. که عرض کردم این بیان را پیامبر در پاسخ یهود که تغییر قبله را بهانه کرده بودند که چرا این قبله از بیت المقدس تغییر کرد. اگر مصلحت داشت باید ادامه پیدا میکرد، اگر هم مصلحت نداشت پس از اول درست نبوده. اینجا بود که این را پیامبر فرمودند که نسبت ما انسانها به خدای متعال چنین است. در تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هم که در خطبه 108 نهج البلاغه است که می‌فرماید که طبیب دوار به طب بهی، پیامبر را به عنوان طبیب معرفی می‌کند. و جالب اینجاست که خود آقای دکتر سروش هم در یکی از نوشته هاشون همین بحث را مطرح کرده که بله، نسبت ما بین انسان و دین یا پیغمبر نسبت ما بین طبیب است و بیمار. خب ما الان همین را اینجا استفاده میکنیم. پس این که ما بگوییم انتظار بشر مقیاس است که چه چیزهایی از دین است، چه چیزهایی از دین نیست و چه چیزهایی ذاتی است، چه چیزهایی عرضی، نمیتونه مقیاس باشه. اسلام آن است که پیامبر بیان کرده است در راستای هدایت بشر. حالا هر چه پیغمبر بیان کرده، در اعتقادات درصدی از آیات متعلق به اونهاست، در اخلاقیات، در عبادات، در احکام اجتماعی و غیره، و هاکذا در گزارش های تاریخی، در مسائل طبیعت شناسی، جهان شناسی، تمام اینها که بیان شده از این، در واقع یک سلسله تعالیم نبوی است، تعالیم وحیانی است فی جمیع المجالات. تمام این تعالیم نبویه در حوزه دین قرار دارد، در حوزه اسلام قرار دارد. چرا بگوییم بعضی از اینها از ذاتیات اسلام است، بعضی از عرضیات است؟ همونطوری که بعضی دوستانم فرمودن، جناب توکلی فرمودن که حالا شما میگویید که این فلکیات و نمیدونم طبیعیات اینا از عرضیات هست، والعرضی تغییر. نه، در حالی که اینا از طبیعیات هم هست، فلکیات هم هست، لا یتغیر. این که مثلا قرآن کریم میفرماید والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، خب این یک گزاره طبیعت شناختی است مربوط به نجومه. آیا حالا این گزاره‌ای که مربوط به نجوم است، آیون میگن این از عرضیاته و عرضی هم تغییر پذیره، مگر این تغییر پذیره؟ توصیف یک قانون طبیعی است که حاکم است بر مثلا کره ماه و هاکذا. اگر در نباتات یا در سایر پدیده ها، در مورد انسان، جنین، امثال اینهایی که در قرآن کریم آمده، پس ما حق نداریم که اینها را آموزه ها یا معرفت های درجه دوم دینی بدانیم. نه خیر، تمام اینها معرفت های دینی است که در دین، در وحی آمده. غرض از همه اینها هم هدایت انسان بوده. اون چی که مربوط به رابطه انسان با خداوند است، یعنی عبادت. اون چی که مربوط به رابطه انسان است با خودش، یعنی اخلاقیات. اون چی که مربوط به رابطه انسان با انسانهای دیگر است، یعنی اجتماعیات. اون چه که مربوط به رابطه انسان و جهان است که حالا شناخت جهان باشه و نحوه استفاده کردن از پدیده ها، تصرف در جهان، هر دو. تمام اینها در جغرافیای یا در هندسه دین و اسلام قرار میگیرد، هر کدام جایگاه خودش را هم دارد. چرا ما اینا را بیان دستبندی کنیم، بعضی ها را ذاتی بدانیم، بعضی ها را عرضی بدانیم؟ به خصوص اگر مقصود ما این باشد که یتغیر، یعنی حالا این تقسیم بندی ها برای این باشه که بگوییم اینا بعضیاش لباس عوض میکنه و قابل تغییر به لحاظ مرور زمان. نه خیر، اون چیزایی هم که مربوط به تاریخ هست امور ثابته، اون چیزایی هم که مربوط به طبیعت هست همچنین، اونایی هم که مربوط به اعتقادات و عبادات و احکام اجتماعی هست فرق نمیکنه، مگر خلافش ثابت بشود. تازه ما حالا برعکس میگیم، یعنی میتوانیم اصلا معادله را برعکس کنیم. برعکس یعنی چطور؟ یعنی بگوییم که هر معرفتی اسلامی، هر تعلیم اسلامی که مربوط به حقایق تاریخی است یا حقایق طبیعی و مربوط به تکوین است، خلاصه هر آنچه که در تعالیم اسلامی مربوط به تکوینیات آمده است قطعا لا یتغیر، یعنی برعکس اون چیزی که حالا ایشان میفرماید فلکیات و طبیعیات و اینها عرضیات هم بعدا بخوایم نتیجه بگیریم که اینا پس تغییر میپذیرند، برعکس میشود. یعنی بگوییم اون چه که از تعالیم اسلامی یتعلق به تکوینیات، حالا نجوم باشد، انسان شناسی باشد، زمین شناسی، گیاه شناسی، هر چه راجع به کوه ها باشه، دریاها باشه، آسمان ها باشه، لا یتغیر. اصلا قوانین طبیعی قوانین ثابتی است که تغییر نمی کند، مگر اینکه حالا اون گزارش یا تعلیم دینی و اسلامی که ما میگوییم مربوط به این قانون است فهم ما اشتباه باشه، اون بحث آخریه. در حالی که میتوانیم بگوییم نه، احیانا تعالیم اسلامی که مربوط به امور انسانی است، بعضا البته حالا ما مثل فعل جمله گاهی ممکن تغییر کنه، نسخ میشه، لذا ما در حوزه قوانین مربوط به عبادت یا مربوط به قوانین مثلا مدنی مثل بحث عده همشهد که مثل همشهد که مثلا صلات به بیت المقدس و امثال اینا دیگه، اینا خب نسخ شده است. پس ما میشود بگوییم که تعالیم اسلامی وحیانی که یتعلق به تکوینی یا لا یتغیر اصلا، اینا تابع گذشته زمان نیستن، بحث مصلحت و مفسده نیست، بحث بیان حقایق نیست. اما اون چیزهایی که مربوط به حوزه بایدها و نبایدهای رفتاری انسان می شود در حوزه عبادت باشه یا غیر عبادت، اینها قد یتغیر، اما البته تغییرش نه اینه که صرفا زمان که گذشت تغییر کرد تغییر کنه، نه خیر، تغییرش هم باید خود شارع بیان فرماد، ما نمی دونیم، باید از اونجا بفهمیم خلاصه. پس حاصله حرف این شد که این مقیاسی که آیون فرمودن که ما باید انتظار از دین را ملاک قرار بدهیم، ببینیم چه چیزهایی جزء ذاتیات دین است، چه چیزهای عرضیات است، بعدم بگوییم ذاتیات لا یتغیر، عرضیات تغییر، این اصلا حرف بی اساسی است و هیچ پایه‌ای نداره، گرچه ظاهر به نظر زیبایی میرسه. نیازهای هدایتی دیگه، تشخیص میده خودش، یعنی خود انسان تمام نیازها را کاملا تفصیلا تشخیص میدهد که اون وقت بتواند بگوید اینا رو بگو اونا رو نگو. نه، نیازهای، ببینید نیازم که تعبیر کردیم اینطور که ذهنم هست، نیازهای الحاجات یا نیازهای هدایتی انسان، طبعا این رو گفتیم دیگه، چون بحث دین کار اصلی دین اینه که انسان رو هدایت بکنه دیگه، پس انسان یک نیازهایی در راستای هدایت که تربیت بشود به کمال برسد دارد، اینا میدونه که داره، درسته؟ عقلش هم مقداری را تشخیص میدهد، این هم میداند، اما بقیهش را دیگه بایستی حالا وحی بیاید، یه صحبت این است دیگه، اصل ضرورت دین اینه، وحی، نبوت. حالا سخن در این است که آیا خودش میتواند حد و حدود این تعالیم وحیانی که در راستای نیازهای هدایتی انسان است؟ چرا؟ چون دیگه ما بالاخره نیاز داریم در زمینه هدایت، ال انسانو یحتاج و فی طریق الهدایه الى هاد، غیر از این چه فرق میکنه؟ مسائل فقهی، یعنی نیازهای فقهی یا اعتقادی، فرقی مگه میکنه؟ انسان در زمینه خداشناسی شناخت معاد که اونا فقه نیست که اونجا بحث هدایت مطرح می شود یا نمی شود؟ و همین چون نمیدونیم دیگه، عینا مثل اون بیماری که به طبیب خودش اعتراض کند بگوید چرا به من گفتی که مثلا به همسایه ما یا به برادر من خواهر من گفتی که 8 ساعتی یک کپسول بخوره، به من میگه 6 ساعتی یک کپسول بخوره، اون گفته یه هفته یه آمپول بزنه، به من میگه مثلا 24 ساعتی یکی بزن، میتونه این رو بگه؟ خب میگه من تشخیص دادم او اینقدر نیاز داره، شما اینقدر نیاز داره، غیر از این مگه؟ غیر از این نیست که. اگر انسان خود احاطه علمی به همه نیازهای خود یک و برنامه و دستورالعمل‌های رفع آن نیازها می داشت دو، حالا اگر اینطور می شد اون وقت می توانست تعیین تکلیف بکنه که چیزهایی را باید بگوید که چیزهایی را نگوید، اگر گفت هم میگیم دیگه حالا گفته، ربطی به اون رسالتش نداره، اینا ثانویه، اینا عرضیه. اگر خود انسان چنین معرفتی، آگاهی، جامع نسبت به دو چیز، من چه نیازهای هدایتی دارم یک، راه برآوردن اینها دقیقاً چه چیز است دو، اگر انسان به یک چنین علم تفصیلی می داشت، اون وقت می تونست بر اساس این شاخص، یعنی این علمش نسبت به آورده های پیغمبر تصمیم بگیره، بگه بله این بخشش ذاتیات است، اساس دینه، مهمه، اون بخشش عرضیات، اینا ثانویه تفنن. اگه میداش میتونست بگه، اما خب نداره که. فل جمله میداند که باید نیازهای او از راه دین برآورده شده، بل جمله اگه میدانست خب اصلا دیگه نیازی به نبوت و دین اینها نمی بود. الان بحث ما بعد از ضرورت و نبوته، بعد از ضرورت دینه، سخن در حد و حدود آورده های دینه چقدر باید باشه. من که به نظرم میاد که هیچ راهی نداریم، یعنی برای اینکه این انتظارات را بخواهیم شاخص قرار بدهیم که تفصیلا معین بکنیم چه چیزهایی جزء دین هست یا نیست، یا اگر جزء دین هست جزء ذاتیات هست یا عرضیات، این راهی نداریم. ما خودش باید به ما بگه، اگر خودش آمد یک ضابطه ای به ما داد تعیین کرد، خب ما تابع او باید باشیم. اما اینکه بر اساس نیازها و انتظاراتی که ما از دین داریم تشخیص بدهیم، این راه به جایی نمیبرد، دلیلی هم نداره. خب این صرف یه ادعاست، آخر دلیل که نداره که. حرف را بدون دلیل کسی میتواند تکرار کند، درست جلو دهان افراد نمیشه بس، اما سخنی بگوید مدلل باشد. ما الان میگیم دلیل شما چی چیه؟ چجوری میخواهید این انتظارات را مقیاس و معیار و ملاح قرار بدهید؟ نمیشود. مگر ادعا کنید انسان خود به تمام نیازهای هدایتیش علم دارد یک، به راه تحصیل اون نیازها هم کاملا علم دارد دو، مگه چنین کسی چنین ادعایی کنه؟ ما این ادعا را اگه بکنه قبوله؟ حضرت عالی اگر کسی ادعا رو بکنه به شما بگوید بله انسان خودش هم به همه نیازهای هدایتیش آگاه است و همین پیچ و خمهاش میدانه که چه چیزهای او را به کمال میرساند چیزهایی نمیرساند در دنیا در آخرت، و راهش هم بلده که چجوری باید برآورده کنه. اگر کسی ادعا رو بکنه، تا حالا کسی ادعایی نکرده، اگر کسی ادعا رو بکنه آیا میشه قبول کرد؟ خب نه دیگه. مردم چطور قبول میکنن؟ آخه چطور میشه؟ یعنی یک انسان بگوید من به تمام پیچ و مهره های انسان، ابعاد وجودی انسان، روحیات، جسمانیات، مادیات، اخرویات، همه اینا را میدانم. اصلا کاری به کار حوزه چه داریم؟ یک آدم عاقل، شما اگه یک آدم عاقلی باشه سوال کنیم ادعا کنم بگیم ما میدانیم، بگیم خب بیان بفرما. اصلا انسان هنوز نشناختن چی هست، حتی به لحاظ بعد جسمانیش هنوز اندر خم یک کوچه هم میگن، هنوز اونقدر پیچیده است، نشناختیم، انسان موجود ناشناخت. چیزی که هنوز زوایا و ابعاد وجودیش شناخته نشده، مخصوصا حالا اگر زمینه کنیم این که این یک موجود ابدی است، حیات اخروی هم داره، صرفا هم دنیا نیست، چطور میشود برای این قانون بست؟ خب پس از اینم بگذاریم دیگه، به نظرم به مقدار حالا کافی صحبت کردیم و من تصور بنده اینه که این خیلی روشنه، اگر خوب دقت بکنیم کاملا روشنه که نمیشود بر اساس این بحث انتظارات از دین، انتظارات بشر از دین، احکام دین را اصلی و فرعی کنیم یا ذاتی و عرضی کنیم. میرسیم به شاخص سوم. معیار و شاخص سومی که بیان کردن در این باره این است که گفتن اون چه که در پاسخ به پرسش‌هایی که مردم مطرح کردند بیان شده است، اینا عرضیات است. توجه فرمودید؟ ضابطه را بردن روی پرسش ها، گفتن اگر این پرسش ها نمی شد چنین جواب هایی هم داده نمی شد. خب ممکن بود، یعنی ممکن بود که این پرسش ها نشود. حالا پرسش کردن، چون پرسش کردن یه پاسخ به این داده شده است، پس اون بخش از مطالب قرآن، آیات قرآن حالا یا روایات که در پاسخ به یک پرسش هایی داده شده است، اینا عرضیات است، اینا ذاتیات نیست. عبارت این طوری است، می فرمایند که بله جمیع پرسش هایی که در کتاب و سنت مطرح شده است مانند پرسش از اهله، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. خب ممکن بود سوال نمی کردن، یک چنین آیه ای هم در قرآن نمی اومد دیگه، این می شود عرضی. یعنی اگر این سوال مطرح نمی شد چنین پاسخی هم داده نمی شد، ما یک چنین آیه ای در این باره اصلا نمی داشتیم. یعنی یه مقدار قرآن کوچکتر می شد لاقل به این مقدار. یسالونک عن الاهله ذوالقرنین، یسالونک عن ذوالقرنین، سوال کردن خدای متعال هم پیغمبرم به اینا جواب داده است. این سوال یسالونک عن الساعه ایان مرساها، سوال از ساعت از قیامت. یسالونک عن الروح، سوال از روح کردن، قل الروح من امر ربی. قتال در ماه حرام، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، سوال کردن که در ماه حرام جنگیدن چه حکمی داره. از محیض، یسالونک عن المحیض، سوال کردن در رابطه با این امری که مربوط به عادات ماهیانه زنها هست. یسالونک عن الانفال، از انفال سوال کردن. ایشون اینا رو همه رو گفته است که این سوال هایی که مطرح شدن نمیشدن نمیشد، اما حالا سوال شده جواب هم داده شده، اینا از عرضیات است. بعد گفتم لذا یک سوالی هم در فقه داریم، در روایات آمده که در باب دین و میراث از حضرت امام صادق علیه السلام شخصی سوال می‌کنه، مقوله عمر ابن حنظل مقصودشون هست که بعد امام علیه السلام اونجا پاسخی میدهد و اون پاسخ الان شده است مبنا و مستند فقها در مسئله ولایت فقیه. می‌فهمم اینا از عرضیات هست. یعنی الان یک مستند ولایت فقیه مقبولی عمر ابن حنظله است، مقبولی عمر ابن حنظله هم تازه پاسخ به یک سوالی است که نمیشدم نمیشد. حالا همینطور یک کسی بالاخره اونجا بیکار به ذهنش آمد سوالی کرد، امام هم یک جوابی داد، توجه فرمودید؟ بعد حالا این جواب را علما انقدر مهم کردن که مستند ولایت فقیه کردن. اینا میگه اینا هم از عرضیاته، توجه فرمودید؟ بله اینا همه از این جنس است. بست تجربه نبوی، مدرک این مطلب بست تجربه نبوی صفحه 67-68. یک مقاله ایشون دارد در اون کتاب، نمیدونم دوستانم مطالعه فرموده اید یا نه، به نام مقاله، عنوانش از ذاتی و عرضی در دین، عنوان مقاله است ذاتی و عرضی در دین. آدم ناآشنا وقتی اینا را میخواند به قدری نحوه پرداختن مطالب از در عبارت آرایی زیباست که همون در بادی هم همه را به عنوان قطعیات و مسلمات میپذیره. عجیب است. بله. مخصوصا که ایشان در این مقاله اولا مثنوی را رفته سراغ مثنوی مولانا، ذاتیات مثنوی، عرضیات مثنوی، اول از یک مثنوی شناسی شروع کرده چندین صفحه که ما ببینیم مثنوی به چه چیز مثنوی است، که اگر فلان چیز نمی بود دیگه مثنوی مثنوی نبود، و چه چیزهایی حالا نمی بودم نمی بود برداریم هم برداشت، مثنوی همچنان مثنوی هست. اول یک این بحث را شروع کرده، مثالی زده که مثنوی مولانا ذاتیاتش کدام است، عرضیاتش کدام است. بعد از این بحث را بیان میکنم میاد سراغ قرآن کریم که حالا ببینیم که قرآن کریم ذاتیاتش کدام است، عرضیاتش کدام است. یکی از شاخص ها هم سوال هاست. سوال نکرده بودن نکرده بودن رو کردن، این جواب ها آمده، اینا میشد عرضیات. توجه بفرمایید، ما رأیکم فی هذه المسأله ایها الفضلاء. بله یه مقدار بلندتر بفرمایید دوستان استفاده. مثل چی؟ مثل چی؟ اون سوال هایی که در عبادیات شده است از شاید که قبل از آمدن اون عبادات، یا نه اون عبادات تشریع شده بود بعد از تشریع درباره فلسفه اونها سوال کردن. چون ایشون میگوید اون سوال هایی که اگر نمی شد اون حکم نمی آمد، اون قانون نمی آمد. یعنی این سوال باعث شده که یک چنین قانونی هم در درون دین یه حکم راه پیدا کنه. ممکن از اونجا بگوید که اونا قوانینش آمده بود که نماز باید بخوانید، روزه بگیرید، حجه، حالا بعدا سوال کردن که چرا باید طواف مثلا 7 شوط باشه، نمیدونم چرا باید نماز اینجوری باشه، بعد توضیح دادن. اونها را نمیشه نقض کرد. چرا؟ چون سوالاتی را میگویند شاخص عرضی است که اگر این سوال مطرح نمیشد چنین حکمی هم دیگه نمی بود. اما اونجا خب قبلا حکمش آمده، اون نقض به عبادات و اینها اون سوالات نفرمایید شما. عن الساعه، خب اون از اصلشه یا از وقتشه؟ ایان مرساها از وقتشه. حالا وقتش که گاهی هم قرآن کریم جوابی هم نمیده، شما نمیدونید وقتش رو، کسی نمیدونه، گاهی هم اینجوره دیگه، خداوند متعال کاملا جواب نمیده. خب آیا نکته دیگری دوستان؟ بالاخره آیا میشود ما این سوال را مقیاس قرار بدهیم که کل ما سئل ثم اجیب عن ذلک السؤال، که اون جواب مشتمل بر یک حکمی است، فهذا الحکم عرضیون. اما اون چیزهایی که نه سوالی نبوده از اول آمده، حالا البته اونو باید با شاخصهای دیگری مقایسه کنیم، فعلا این شاخص اینه که کل ما ورد فی الدین جوابا لسؤال که لو لم یسأل لما ورد، این میشود چی؟ میشود عرضی. فعلا دارن این را میگن.
بله.
خب درست این حرف یعنی اینکه همون اصل مطلبه، یه خود مدعاست این، حالا یا حالا دلیل رو شما بفهم اب نداره. ما هو الذاتی و ما هو العرضی، جواب اون چیزهایی که سوالی شده است، جواب از سوال داده شده است، اینا عرضیات هست. حالا ما حرفون است که این سخن رو بپذیریم یا نه. جناب عالی فهمید درسته؟ یعنی حرف قابل قبول یا نه؟ الان بله بله یا نشه. بله خب حالا این حرف را بس جناب عالی فعلا تکرار همین مطلب را کردیم که این حالا این درسته یا درست نیست، ما هم ببین نقد کنیم ببین درسته یا نه. بفهم اینی که اگر عرضی باشه تغییر پذیره، در حالی که ممکن است مطلب پاسخ به سوالی باشد و در این حال تغییر پذیر هم نباشه. یعنی ملازمه ای نیست که اگر جواب سوال شد پس یه امریست که میشود ازش عدول کرد و تغییر پذیر باشه. میفهمه به اینا رو ملازمه نیستش که اینا شاخص قرار بده. بله چرا؟ چطوری چه؟ بله همون مطلب قبلی، یعنی سوال الزاماً اینطور نیست که حتما از چیزی باشد که اگر هم سوال نمیشد این نمی آمد. ما را علم بینم که نداریم که. پس دو تا مطلب می شود، این جنبندی کنیم این اواخر وقت. ملاحظه بفرمایید دو تا نکته باید اینجا روشن بشود. یک، آیا معارف و احکامی که در قرآن یا در روایات در مقام پاسخ به پرسش ها داده شده و آمده است، آیا سوال اولین است، آیا اگر این سوال ها نمی شد یقینا این معارف و احکام بیان نمی شد؟ این یک، اول باید این روشن بشه دیگه. ببینیم که بله اگر چنانچه کسی نمی آمد این سوال رو بکنه، یقین داریم که پیامبر از جانب خداوند عالم در این باره مطلبی بیان نمی فرمود. اول باید اینا ما یقین کنیم دیگه، بگیم مد دلیل علی هذا، از کجا شما میگید، چه دلیلی دارید برای این مطلب؟ بله سوال شده است درباره ذوالقرنین، اما از کجا میفرمایید اگر سوال نمیشد حتما حتما هیچ مطلبی درباره ذوالقرنین خدا بیان نمیفرمود؟ چه دلیلی دارید؟ درباره محیض سوال شده از جواب آمده است، شما از کجا یقین دارید که اگر سوال نمیشد در این باره از جانب پیامبر و از جانب خدا مطلبی نمی آمد؟ که بگید پس یه امر غیر ضروریه، یه امر ثانویه غیر ضروریه. عجبه به چه دلیل میفرمایید؟ ما نمیدونیم. خب سوال شده، سوال هم نمیشد، ممکن بود خود خداوند متعال اینو بیان بفرمایید. چه دلیلی داره؟ یعنی باید ما اول ثابت کنیم. نتیجه گیری متوقف بر دو تا مقدمه است، یکی این که سؤل، دوم این که لو لم یسأل لما ورد هذا الامر فی الشریعه. چه دلیل آقایون میتونن داشته باشن بدین مطلب؟ این صرف ادعاست، هیچ دلیل نداره. چه کسی میتونه؟ مگر دوباره برگرده یک علم محیط، اینجا دیگه علمش هم باید خیلی زیاد باشه، به لوح محفوظ و به کنه علم الهی و تمام این رو باید بداند دیگه، بگد من لوح محفوظ را خوندم، دیدم که اگر این سوال نمیشد اونجا چنین حکمی نبود برای این مثلا. درباره ساعت و قیامت نمی آمده چیزی بیان بفرماید که وقتش چنین و چنان. درباره ماه حرام قتال فیه اگر سوال نمیشد حکمی نمی آمد. حقیقتا این از کجا این میشد اثبات کرد؟ ببینید اینا واقعا وقتی آدم دقت میکنه ها، خود حالا حقیرم اینا اعتراف میکنم، شاید اون 10 سال قبل که اینا میخوندم اینجوری این مطالب به ذهنم نمی اومد، این نقده هایی که الان بر این وارده. ولی الان آدم میفهمه که اصلا این چه حرفی است، این چه حرفی است. از کجا شما میفهمید که اگر سوال نمیشد از امام صادق علیه السلام درباره ولایت فقیه مطلبی نمی آمد؟ شما کجا اینو میفهمید؟ خب سوال شده، حالا در سوال آمده نمی آمد، خودش بیان میفرمید. باشه، یعنی یه طرح قبلی و همش میشه ذاتی، یه مکانیزمی داره، یعنی فی علم الله الازلی فی لوح محفوظ اینا طراحی شده، حالا برای اظهارش از یک کانال و معبری بروز و ظهور میکنه. این که اصلا بدتر میکنه کار، یعنی اگر اینجور بیان بکنن نقض مطلب خودشون را افاده میکنه. بله خیلی از گزارش های تاریخی هیچ کس سوال، خیلی از احکام دیگه. من عرضم این است که یعنی دلیل بر این که این نکته بسیار مهم است و از اینا بالاخره غفلت نباید کرد. آخر شما از کجا میفرمایید که اینها چون سوال شده حالا آمده؟ اگر سوال نمیشد نمی آمد. کجا میگید اگر سوال نمیشد نمی آمد؟ دلیل شما چی است؟ صرف یه ادعای خیلی گزافی هم هست. مگر لوح محفوظ را کسی بداند اون علم محیط داشته باشد؟ از کجا میداند ادعا کنند؟ این نکته اول. یک، خیلی خوب. حالا نکته دوم، بس اول باید این روشن بشه. نکته دوم این است که آیا وقتی که فرض کنیم نمی آمد، ما حالا فرض را میگیریم افراد از اون قبض این میکنیم، ما فرض را میگیریم مماشات میکنیم، میگیم بسیار خوب، اگر سوال نمی شد حکمی نمی آمد، دستور نمی آمد. اما حالا بالاخره سوال شده، جوابی هم داده شده، به چه دلیل میفرمایید که این که جوابی که داده شده است عرضی است؟ اگر همونطوری که آقای صادقی هم فرمودن، اگر باز برگردید عرضی را مایتغیر، عرضی متغیر است دیگه، این تابع زمان و مکانه. به کجا اینو ثابت میکنید؟ از کجا ثابت میکنید؟ بله سوال نمی کرد، فرض کنیم نمی آمد، ولی حالا سوال شده آمده. خب ممکن است سوال که شد جواب را که داده جوری داده که این دیگه ثابت باشه، اصلا مطلب باید امر ثابتی باشه. از کجا شما این چه ملازمه ای است که یک امر متغیری باشه؟ مثلا فرض کنیم که درباره اهله، که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، جواب داده شده، میگیم حالا اگر سوال نمیشد فرض کنیم این نمی آمد از اون قمزه، این از اون نکته اول، درسته؟ خب حالا آیا این اهله که وقت را مشخص میکنن امرون یتغیر؟ چون عرضیان این شد دیگه، عرضی این است که با مرور زمان تغییر میکنه. از کجا میگه تغییر میکنه؟ پس صرف این که مطلبی در پاسخ به یک سوالی در قرآن کریم یا در روایت آمد، به خودی خود گواه و شاهد بر تغییر پذیریش نیست. دو تا نکته شده یادتون باشه، اولا و ثانیا. اولا از کجا میفرمایید اگر سوال نمیشد در این بار این مطلب نمی آمد؟ هیچ دلیلی بر این مطلب نیست. افرز نه نمی آمد، حالا آمده. از کجا میگویید هر چیزی که در جواب یک سوال بیاد امران یتغیر، یعنی عرضیه به اون معنا؟ چون اگر این معنی را نداشته باشه چه فایده به حال آقایون داره؟ اینا دنبال اینن که بگن اینا تغییر میکنه دیگه، تغییر میکنه. این چه ملاکی هست که تغییر میکنه؟ توجه بفرمایید. پس این دو تا نکته شد در رابطه با این، و حالا وقت گذشت. طبق این ضابطه آقای توکلی هم فرمودن، من تا مثال دیگری میخوام بزنم. طبق این ضابطه ما سوره توحید را طبق شأن نزولها، این سوره مبارکه توحید، سوره توحید شأن نزولش که میدونید دوستان، عده ای از اهل کتاب یهود آمدن پیش پیغمبر گفتن که ای نبی خدا، این خدایی که ما را به اون دعوت میکنی که او را عبادت کنیم پرستش کنیم را برای ما توضیح بده، خصوصیاتش چجوریه، نسبش را برای ما بیان بکن. این نسب نامه، برای اصطلاح عامیانش شناسنامه نسب نامه پیغمبر، فرمود که باید ببینم به خدا، از خدا بخواهم جواب بیاد. جواب نداد دیگه. اینا سوال کردن، بعدن سوره توحید در جواب سوال اینها نازل شد. خب طبق ضابطه آقایان سوره توحید میشد از عرضیات. دقت کنید نقض به این روشنی. سوره توحید که اس اساس اسلامه، طبق این ضابطه میشود امران عرضیون، یعنی نمی اومد هم نمی اومد. بابا اصلا اساس توحید قل هو الله احد که در یک حدیثی از امام زین العابدین سلام الله علیه، میدونید دوستان، که فرمود خداوند عالم میدانست که در آخر الزمان اقوام متعمق می آید، اقوام متعمقون. سوره توحید برای اینقدر عمیقه که برای اقوام متعمق است، اتفاقا در جواب سوال آمده. وقص علی هذا سوره الکافرون، اونم همینطوره. بت پرستا آمدن به پیغمبر گفتن که بیا با هم یه معامله کنیم، توافق کنیم، یعنی مصالحه کنیم. یک سال شما بت های ما را عبادت کنید، یک سال هم ما خدای شما را عبادت میکنیم، باید مصالحه کنیم. پیغمبر فهمون نمیشه. گفتن که حالا بیاید، ما کوتاه میایم، ما از شما نمیخواهیم که خداهای ما را عبادت کنیم، ما عبادت میکنیم خدای تو را، اما تو بیا و همین خداهای ما یه دستی بهشون بکش، یا استلام، من مثل استلام حجر میکنیم، یک مثلا احترام به اینا بکن، کفایت میکنه، نمیخواد خم بشی در مقابل اینها، اونقدر از شما نمیخواد، اینقدر شما کوتاه بیا توافق کنید. پیامبر را طبق شأن نزول فرمود من باید از خدا کسب تکلیف کنم، ببینم خدا چی میگه در این باره، اجازه میدهد یا نه. بعد سوره کافرون نازل شد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الا الله. توحید دیگه درباره در پاسخ یک سوالم آمده. آیا میتونیم بگیم سوره کافرون سوره توحید در پاسخ یک سوال آمده از عرضیات؟ تعملی بفرمایید چون وقت خیلی گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.